تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بالقاسم المصطفی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهتي، ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين. بعد از ذکر مقدمه که در روز گذشته عرض کردیم، در تعریف علم اصول سلام گفته شد که یا علمون و با علمون یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی. گفته شد که علم اصول علمی است که بحث میکند از قواعد که نتیجه این قواعد استنباط حکم شرعی است. قبل از این که به بحث دوم که موضوع علم اصول است ایشان بپردازند، یک نکته از تعریف رو که حکم شرعی باشد تقسیم میکنند. حکم شرعی یعنی وظائفی که از سوی خداوند در رابطه با افعال انسان و کارهای او مقرر می شود. حکم به اعتبارات مختلفی دارای تقسیمات گوناگونی است. به یک اعتبار حکم به دو قسم تقسیم می شود: حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم شرعی واقعی یعنی حکمی که بر روی موضوع خاصی تعلق گرفته است بدون قید، مثل وجوب که بر صلات تعلق گرفته است، حرمت که بر شرب خمر تعلق گرفته است. موضوع شرب خمر است، بدون هیچ قیدی حرام است. اما گاهی ما حکم واقعی رو نسبت به موضوع نمی توانیم به دست بیاوریم. موضوع مشخص است، حکم واقعی مجهول و مشکوک است. اینجا موضوع با قید جهل به حکم واقعی، این دو با یک دیگر محط و مرکز حکم ظاهری است. مثلا به عنوان مثال، ما نمی دانیم در شریعت اسلام شرب توتون حکمش چیست. هرچه جستجو کردیم آیه روایتی پیدا نکردیم که کشیدن سیگار، شرب توتون چه حکمی دارد. اینجا آیا ما نسبت به این موضوع چون حکم واقعی مشکوک است دیگه حکمی نداریم و متحیریم؟ نه، در این مرحله نوبت به حکم ظاهری میرسد، یعنی قوانینی که شارع این قوانین رو وضع کرده است برای اینکه در هر جایی که ما در حکم واقعی شک داشته باشیم از این قوانین استفاده میکنیم برای به دست آوردن حکم. در همین مثال ما به اصالت الشیئه تمسک میکنیم، در جاش میاد یک حکم ظاهری، میگیم اصل این است که شرب توتون بر ما حلال است. مثال آخر، دو تا ظرف آب اینجا وجود داره، هر دو پاکه. یک قطره خون از بالا میفته، نمیدانیم در کدام یکی از این دو ظرف این قطره خون افتاده است. یقین داریم قطره خون افتاده، یک ظرف پاک یک ظرف هم نجسه، اما نمیدونیم کدام یکی پاکه کدام یکی نجسه، حکم واقعی رو نمیدونیم. اینجا شارع یک حکم دیگری برای ما مشخص کرده که اسم اون حکم رو میگن حکم ظاهری، که حکم احتیاط باشد. شارع گفته ولو واقعا یقین داری یک ظرف پاک است، اما از هر دو احتیاط کن، هیچ کدوم رو دست به هیچ کدوم نزن، با هیچ کدوم وضو نگیر. این دو مثال برای این که مطلب درست واضح بشه. پس حکم واقعی حکمی است که بر روی موضوع می رود بدون قیدی، حکم ظاهری حکمی است که تعلق می گیرد به موضوع با جهل به حکم واقعی، با شک در حکم واقعی. و در تعریف علم اصول که ما میگیم الحکم الشرعی مطلق است، شامل هر دو حکم میشود، یعنی علم اصول به ما قوانین یاد میدهد که بتوانیم استنباط کنیم حکم واقعی و حکم ظاهری را. سه نکته در این بحث وجود دارد بعد از خوندن عبارت عرض میکنم. الحکم واقعی و ظاهری و دلیل و اجتهادی و فقاهتی. حکم شرعی که ما در تعریف علم اصول ذکر کردیم بر دو قسم است، حکم واقعی و حکم ظاهری است، و دلیل نیز دلیل اجتهادی است و دلیل فقاهتی است. واضح میشه دلیل اجتهادی و فقاهتی یعنی چه. ثم لا یخفا، مخفی نماند، ان الحکم الشرعی الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين، حکم شرعی که ما در تعریف سابق ازش اسم بردیم بر دو قسم است. ما گفتیم که علم اصول علم به قوانینی است که ما رو کمک میکنن در راه استنباط حکم شرعی. حکم شرعی دو قسمه، یک حکم واقعی یعنی حکمی که بر روی یک شیء رفته، وجوب بر روی نماز رفته، چون نماز یک فعلی از افعال انسان است، هیچ قیدی درش دخالت ندارن. یک ان یکون ثابتن به شیء، قسم اول این است که حکم ثابت است برای شیء، به ما هو فی نفسه فعل من الافعال، به خاطر این که به جوری که اون شیء فی نفسه به خودی خود فعلی از افعال است، یعنی حکم رفته روی شیء به علت این که یک فعل است بدون قیدی، هیچ قیدی درش دیگه دخالت ندارد. کل مثال متقدم، مثل مثالی که در بحث گذشته عرض شد، اعنی وجوب الصلاة، قصد میکنم من وجوب صلاة را، فالوجوب ثابت للصلاة بماهیت صلاة فی نفسها، وجوب ثابت است برای نماز به خاطر اینکه صلاة است و فعلی از افعال است بدون هیچ قید دیگری، قطع نظر از هیچ قید آخر. پس وجوب ثابت است برای نماز، به ماهیه صلاتون فی نفسها، چون که نماز است واجب است، و چون که فعلی از افعال مکلف است، این فعل مکلف رو خداوند حکمش رو وجوب در نظر گرفته، مع قطع نظر عن ای شیء آخر، با قطع نظر از هیچ چیز دیگر، یعنی هیچ قید دیگری در این حکم دخالت ندارد، موضوع است فقط و حکم هم روی این موضوع رفته. و یسمى مثل هذا الحکم الحکم الواقعی، مثل این حکم رو علما میگن حکم واقعی. پس حکمی که بر روی موضوع رفته بدون هیچ قیدی، این حکم رو میگن حکم واقعی. حالا و دلیل الدال علی الدلیل الاجتهادی، اون دلیلی که دلالت میکند بر این حکم، مثلا دلیلی که بر وجوب صلات دلالت میکرد، دیروز گفتیم آیه شریفه بود و ان اقیم الصلات، این دلیل رو اسمش میگن دلیل اجتهادی. پس اگر حکم ما حکم واقعی باشد، دلیلی که بر این حکم دلالت میکند اسمش میگن دلیل اجتهادی. قسم دوم، ان یکون ثابتا للشیء بما انه مجهول حکمه الواقعی. قسم دوم حکم ظاهری، حکم ظاهری حکم بر روی موضوع میرود، اما موضوع با یک قیدی، موضوع به اضافه مجهول بودن حکم واقعیش. هر موضوعی که حکم واقعیش مجهول باشد، در رابطه با اون موضوع نوبت به حکم ظاهری میرسد. قسم دوم حکمی است که ثابت است برای شیء، برای فعل انسان، اما بما انه مجهول حکم الواقعی، به خاطر اینکه حکم واقعیش مجهول است. ما زیادم داریم در فقه بسیاری از مسائل هست که حکم واقعیش مجهول است. دو تا مثال ایشون میزنن، مثل مثلا آیا نگاه کردن بدون شهوت به زن اجنبیه اشکال دارد یا اشکال ندارد. هرچی انسان روایات و آیات رو نگاه میکند، میبینه که در روایات و آیات هیچی در این زمینه ذکر نشده، ما هیچ روایتی نداریم، هیچ آیه‌ای نداریم، اجماعی نداریم مثلا بر این که نگاه کردن به زن اجنبی بدون شهوت حرام است یا حلال است. مثلا اینجا آیا متحیر بمانیم؟ نه، نوبت به حکم ظاهری میرسد. خداوند یک قوانینی رو برای ما وضع کرده که با این قوانین حکم این شیء مجهول رو میتونیم به دست بیاریم. همونطوری که اگر اختلاف کنم فقها در حرمت نگاه کردن به زن اجنبیه او وجوب اقامه للصلات، یا فقها اختلاف دارن که آیا اقامه در نماز واجبه یا نه، هرچی نگاه میکنیم روایت یا آیه‌ای نداریم، خب مجتهد چیکار کنه؟ متحیر باشه؟ وقتی میخواد فتوا بده چه کنه؟ بگه واجبه، بگه واجب نیست، بگه نمیدونم، چجوری؟ آیا متحیریم؟ نه، اینجا خداوند یک قوانینی قرار داده که ما از اون قوانین میتونیم استفاده کنیم ظاهرا حکم را، یا وجوب اقامه برای نماز. فعند عدم قیام الدلیل على احد الاقوال لدى الفقيه، پس وقتی که دلیلی نداشت فقیه بر یکی از اقوال، دید مثلا علمای دیگه یک چیزایی گفتن، یکی گفته حرام، یکی گفته مثلا اقامه واجبه، یکی گفته مستحبه، یکی مباحه، فقیه هیچ دلیلی پیدا نکرد، اینجا یشک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فی، فقیه شک میکند در حکم واقعی اولی که اختلاف شده در این حکم. ولعجل الله یبقا فی مقام العمل متحیرا، و به خاطر اینکه فقیه باقی نماند در مقام عمل متحیر، لابد له من وجود حکم آخر، لابد است برای فقیه از وجود حکم دیگر، ولو اون حکم دیگر حکم عقلی باشد، چون عقل هم یکی از ادله اربعه است، ولو اون حکم عقلی باشد، مثل وجوب احتیاط، که مثلا در همین مثالی که گفتیم اگر دو تا ظرف باشه، قطره خون در یکی از این دو ظرف افتاده، نمیدونیم در کدوم ظرف این قطره خون افتاده، اینجا عقل حکم میکند به وجوب احتیاط. عقل میگه احتیاطاً، چون راهی نداری برای اینکه به دست بیاری نجاست در کدوم یکی از این دو ظرف افتاده، باید از هر دو اجتناب کنی و احتیاط کنی. اینجا اجتناب واجب است و این حکم عقل است. اول براءه، یا در بعضی از جاها حکم ما حکم براءت است، مثل این که مثال شرب توتون، ما شک داریم نمیدونیم آیا سیگار کشیدن حرام است یا حلال است، هیچ دلیلی هم برش نداریم. عطر حلیه چیه؟ عطر براءت ذمه است در صورت انجام دادن این عمل، که حالا تک تک این اصول در جای خودش بحث‌های مختلفی داره که خواهد آمد. او عدم الاعتناء بالشک، یا در بعضی از جاها شارع یه قاعده‌ای داره میگه به شک اعتناء نکن. مثلا کسی که کثیر شک، کسی که شک زیاد میکنه در نمازش، مرتب شک میکنه، یه مرتبه شک کرد رکوع رو انجام داده یا نه، شارع میگه اینجا به شکش باید اعتناء نکنه، باید بگه انجام دادم. این که بگه انجام دادم یک حکم ظاهریه، یعنی احتمال داره در واقع واقعا رکوع رو انجام نداده باشه، ولی شارع میگه اشکالی نداره، بگه انجام دادم، به شکش اعتناء نکنه. این خودش یک حکم ظاهریه. و یسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري، و مثل این حکم ثانوی، یعنی حکم دوم که دیگه حکم واقعی میشه حکم اول، حکم واقعی مجهول است، این حکم دوم رو میگن حکم ظاهری. و دلیلی که دلالت میکند بر این حکم میگن دلیل فقاهتی یا اصل عملی، اون دلیلی که بر وجوب احتیاط دلالت میکند میگن دلیل فقاهتی، اون دلیلی که بر براءت دلالت میکند میگن اصل عملی مثلا، یا اون دلیلی که دلالت میکند بر اینکه به شک اعتنا نکن میگن دلیل فقاهتی. پس حکم بر دو قسم، حکم واقعی و حکم ظاهری. ما که در تعریف گفتیم الحکم الشرعی مطلق است، هم حکم ظاهری رو شامل میشود هم حکم واقعی. علم اصول قوانینی رو به ما یاد میدهد که ما به توسط این قوانین میتوانیم هم حکم واقعی رو استنباط کنیم و هم حکم ظاهری را. و مباحث الاصول و بحث های علم اصول، منها ما يتكفل للبحث، بعضی از این مباحث علم اصول چیزی است که دربر دارد بحث از اون قوانینی را که واقع می شود نتیجه این قوانین در راه استنباط حکم واقعی. بعضی از مباحث علم اصول به ما یک قوانینی رو یاد می دهد که ما به توسط این قوانین می توانیم استفاده کنیم حکم واقعی را. و منها ما یقع فی طریق الحکم ظاهری، و بعضی از این قوانین علم اصول قوانینی است که واقع می شود در راه استنباط حکم ظاهری. خب حالا ما در تعریفمون یک جوری کلام را آوردیم که هر دو قسم رو شامل می شود، و یجمع الکل، و جمع می کند هر دوی این دو قسم را، وقوعها فی طریق استنباط الحکم شرعی. ما گفتیم که علم اصول علم و قوانینی است که این قوانین واقع می شود در راه استنباط حکم شرعی، که این الحکم الشرعی عام از هر دو را شامل می شود. و یجمع الکل وقوعها فی طریق استنباط الحکم شرعی. بعد در کتابتون جمله چیه؟ عدا ما ذکرناه، بله اینجا عداست که ظاهرن غلطه، علا ما ذکرناه و فی تعریف، بنابراین چی که ما ذکر کردیم او را در تعریف. حالا دقت بفرمایید که دو سه نکته اینجا من درست کنم. پس بنابراین ما تقسیم کردیم حکم رو به حکم واقعی و حکم ظاهری. گفتیم دلیلی که دلالت میکند بر حکم واقعی میگن دلیل اجتهادی، دلیلی که دلالت میکند بر حکم ظاهری میگن دلیل فقاهتی. اینجا بین علما دو سه نکته مطرح. نکته اول، کسی که این اصطلاح رو مطرح کرده کیه؟ یعنی کسی که در حکم واقعی گفته دلیل دال بر حکم واقعی دلیل اجتهادی است، و کسی که گفته دلیل دال بر حکم ظاهری دلیل فقاهتی است، کسی که این اصطلاح رو اختراع کرده چه کسی است؟ اون چه که مشهور در ارسون علما این است که مخترع این دو اصطلاح مرحوم وحید بهبهان است. اصل این شهرت هم از اینجا سرچشمه گرفته که مرحوم شیخ انصاری در یک قسمتی از کتاب رسائل به این کلام اشاره میکنند. این در یک قسمتی از کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری میفرمایند کسی که این دو اصطلاح رو اختراع کرده وحید بهبهان. عده‌ای از بزرگان علما هم تبعیت کردن مرحوم شیخ انصاری را و همین فرق رو گفتند. اما با یک مقدار تتبع ظاهر می شود که این حرف درست نیست. قبل از مرحوم وحید بهبهانی کسی که این دو اصطلاح رو به احتمال قوی ذکر کرده و اختراع کرده در حقیقت مرحوم فاضل مازندرانی است در شرح زبده. وحید بهبهانی هم این اصطلاح را ازشون گرفته، مرحوم شیخ انصاری هم این کتاب رو ظاهرن ندیدن، این اصطلاح رو به وحید بهبهانی نسبت داده. و علیه حرفی که مرحوم شیخ انصاری در حاشیه کفایه بزرگان دیگر در کتابهاشون مطرح میکنن که این اصطلاح رو وحید بهبهانی مطرح کرده، ظاهرن لیس فی محل. نکته دوم، وجه این که آقایان میگویند دلیل حکم واقعی دلیل اجتهادی است اسمش و دلیل حکم ظاهری دلیل فقاهتی است چی؟ چهار وجه برای این حرف ذکر کرد. وجهی که مرحوم وحید بهبهانی در کتاب فوائدش ذکر میکند به طور خلاصه این است که اجتهاد و فقاهت برمیگردد به مجتهد و فقیه. مجتهد و فقیه دو اسمند برای یک نفر. فقیه همون مجتهده، مجتهد همون فقیه. اما علما وقتی میگن مجتهد یعنی کسی که حکم واقعی رو استنباط میکنند، اصطلاحشون اینه. مجتهد یعنی مستنبط حکم واقعی. پس بنابراین دلیل حکم واقعی میشه دلیل اجتهادی. فقیه یعنی مستنبط حکم ظاهری، یعنی به اعتبار این که حکم ظاهری رو هم استخراج میکند بهش میگن فقیه. پس بنابراین وقتی که حکم ظاهری رو کسی استنباط کرد اسمش شد فقیه، دلیل بر حکم ظاهری رو از این کلمه گرفتن میگن دلیل فقاهت. سه وجه دیگه هم ذکر شده، عرض نمی کنم. نکته سوم، در حاشیه بعضی از کتب مفصل اصولی بعضی از محشین حمله شدیدی به کلمه فقاهتی دارن. میگن این کلمه کلمه غلطی است، کار رو به جایی میرسونن میگن غلط مشهور است. از این بالاتر میگن یک نفر اشتباه کرده، بقیه این اشتباه رو پیگیری کردن بدون دقت. بعد میگن خوبه اسم این دلیل رو بگذاریم دلیل فقهایی یا دلیل فقهی. این حرف هم ظاهرا لیس فی محله، به خاطر اینکه فقه و فقاهت هر دو مصدر باب فقه هست، در کتب لغت هم مکتوب. همونطوری که میتونیم به قول این آقا بگیم دلیل فقهی یا فقهایی، اشکالی نداره بگیم دلیل فقاهتی، هر دو با یک دیگر، هر دو مصدرن، منشه انتظارشون هم یکی. موضوع علم الاصول، ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرض المهم وهو استنباط الحكم الشرعي. عرض شد در حاشیه و شرح شمسیه خونده ایم که علما در اول هر کتابی 8 مطلب رو به عنوان رؤوس ثمانیه مطرح میکردن. کم کم به علت عدم فائده 8 مطلب رسیده به 3 مطلب یا 4 مطلب. مطلب اول تعریف علم است، عرض کردیم. مطلب دوم موضوع علم اصول است. در منطق خونده ایم که هر علمی نیاز به موضوعی دارد تا در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث شود. موضوع علم اصول چیست؟ بین علما اختلافات شتا مختلفه است. ربما تنتهی الى 15 قبل، دو سه قول رو مرحوم مظفر متذکر می شود. عده می گویند موضوع علم اصول ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع، ادله عقلیه. با بحث هایی که اینجا وجود داره به وصف حجیت یا به غیر وصف حجیت که محطش است، ادله از اهل سنت گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه است به اضافه قیاس و استحسان. عده از متأخرین اهل سنت اضافه کردن موضوع علم اصول ادله اربعه: قیاس، استحسان و سد ذرائع، که یک بحث اصولی. گروه دیگر میگویند موضوع علم اصول ادله اربعه است به اضافه استصحاب. علمای متأخر علم اصول آمدند یک مطلبی رو ارائه کردند که این بحث رو از ریشه باطل میکنند. اونها میگویند ما این حرف رو که منطقیین میگویند هر علم باید یک موضوع خاص داشته باشد قبول نداریم. و ادله شما در این جهت ناقص است. پس بنابراین علم اصول یک موضوع خاص ندارد، بلکه هر مطلبی که، هر قانونی که به ما کمک کند استنباط حکم شرعی را، می شود موضوع علم اصول. هر بابی از علم اصول یک موضوع، اوامر موضوعش امر، نواهی نه، اجماع اجماع، ادله عقلیه دلیل عقلی است، استصحاب موضوعش استصحاب، و خلاصه به تعبیر یکی از علمای مجتهد شهید شدند، می فرمایند الادله المشترکه فی عملیت الاستنباط، هر دلیلی که کمک کند استنباط، هر دلیلی که کمک کند به ما، هر موضوعی که کمک کند به ما استنباط حکم شرعی را، از موضوعات علم اصول است. موضوع علم الاصول: ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص. چون از اینجا شروع میکنن، میفرماین که همون مطلبی رو که عرض کردم، حرف منطقیون رو ابطال میکنن، میفرماین علم اصول دربر ندارد بحث از یک موضوع خاص را، بل یبحث عن موضوعات شتا، بلکه بحث میکند از موضوعات مختلفی که مشترکند همه این موضوعات در اون غرض مهم ما، یعنی تمام این موضوعات در یک غرض با یک دیگر مشترکند و اون غرض اینه که ما رو کمک میکنن برای استنباط حکم شرعی. پس هر موضوعی که کمک کند به ما برای استنباط حکم شرعی جزء الموضوع علم اصول است. بل یبحث عن موضوعات شتا، بلکه بحث میکند علم اصول از موضوعات مختلفی که شرکت دارن همه این موضوعات در غرض مهم ما از این علم، که اون غرض ما استنباط حکم شرعی باشد. فلا وجه، پس بنابراین باطل است قرار دادن موضوع علم اصول را خصوص ادله اربعه فقط. عده‌ای از علمای متقدم میگویند موضوع علم اصول فقط ادله اربعه است، و هی الکتاب و السنه و الاجماع و العقل، ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل، او به اضافه الاستصحاب، بعضی استصحاب را هم اضافه کردن، گفتن موضوع علم اصول 5 تا، او به اضافه القياس و الاستحسان، یا به اضافه قیاس و استحسان بعضی از علمای اهل سنت، کما سن المتقدمون، همونطوری که این مطالب رو فرمودن علمای متقدم. ولا حاجه الى الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيه في ذلك العلم، و ما احتیاجی نداریم به این که ملتزم بشیم، ناچار بشیم بگوییم این که هر علمی لابد است برای اون علم از موضوعی که بحث شود از عوارض ذاتیه اون موضوع در اون علم. لازم نیست که این حرفی که منطقیین گفتن که هر علمی یک موضوعی دارد که از عوارض ذاتیه اون موضوع در اون علم بحث می شود، این حرفی درست نیست. کما تسالمت علیه کلمت المنطقیین، همونطوری که سازش دارد بر این مطلب سخن منطقیین، علمای منطق میگویند برای هر علمی یک موضوع باید باشد. فان هذا لا ملزم له، این الزام کننده برای ما در قبول این مطلب نیست، بلا دلیل علیه، و هیچ دلیلی ما بر این مطلب نداریم که هر علمی باید یک موضوع خاص داشته باشد. پس هر مسئله‌ای که به ما کمک کند، هر دلیلی که به ما کمک کند در راه استنباط حکم شرعی، اون موضوع علم اصول خواهد بود. و لزومی نداره که ما محدود کنیم بگیم علم اصول 10 تا موضوع داره، 5 تا موضوع داره، 100 تا موضوع داره، نه، هر موضوعی که به ما کمک کند در راه استنباط حکم شرعی یکی از موضوعات علم اصولن. مسئله دیگر فائده علم اصول، غرض و فائده خوندن علم اصول چیست؟ ایشون با دو مقدمه کوتاه غرض و فائده علم اصول رو اثبات میکنند. مقدمه اول، شکی نیست که انسانها دارای وظایف مشخصی از سوی خداوند هستند و هر کاری که انسان انجام میدهد، این فعل انسان یک حکمی دارد. کارهای عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همش دارای حکم است. مقدمه دوم، احکام شرعیه احکام ضروری و بدیهی نیستند. احکام شرعیه همش بدیهی نیست که هر کسی از مادر متولد بشه به سن تکلیف برسه وظایف شرعیهشو بدانه، اینجوری نیست، بلکه به دست آوردن احکام شرعیه نیاز به استدلال و استنباط داره. این دو مقدمه، نتیجه این دو مقدمه، تنها علمی که به ما کمک میکند که بتوانیم وظایف خودمون رو استنباط کنیم، علم اصول است. پس چرا علم اصول رو میخوانیم؟ به خاطر این که بتوانیم احکام شرعیه و وظایف عملیه خودمون رو با دلیل و مدرک به دست بیاوریم. این فائده و غرض از خوندن علم اصول است. فائده تو ان کل متشرع یعلم، هر انسان متشرعی که با شریعت آشنا باشد میداند، انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه، هیچ فعلی از افعال اختیاریه انسان نیست مگر این که برای اون فعل حکمی است در شریعت مقدسه اسلام. هر کاری که ما انجام میدیم، درس میخونیم، این درس خوندنمون یک حکمی داره. احکام بازار، مسائل اقتصادی، تمام این اعمالی که انسان انجام میده یک حکمی داره، یا واجبه یا حرامه یا مباحه و غیره. اینها قید کرد به افعال اختیاریه انسان. میدونید کارهایی که انسان انجام میده دو نوع کاره، بعضیاش فعل اختیاری انسان نیست، مثلا مثل حرکت خون در رگهای انسان، این یک فعله ولی فعل اختیاری انسان نیست. چون فعل اختیاری نیست، این فعل حکمی نداره. نمیتونیم بگیم که حرکت خون در رگها واجب است یا مباح است. یا مثل نفس کشیدن، مثلا این نفس کشیدن چون یک امر اختیاری نیست، نمیتوانیم بگوییم واجب است، حرام است، مباح است، مکروه است و غیره. علی هر حال افعال اختیاری انسان، صحبت کردن، قدم زدن، کار کردن، با پول معامله کردن، این نوع افعال اختیاری انسان حکمی دارد. من وجوب او حرمت او نحوهما من الاحکام الخمسه، وجوب یا واجب یا حرام یا مثل اینها از احکام خمسه که در معالم خونده ایم. پس مقدمه اول این که افعال انسان دارای حکم است، دارای حکم شرعی است. مقدمه دوم این که تمام این احکام بدیهی و ضروری نیستند. و یا علم و عیزن، به انسان می داند ان تلک الاحکام، این احکام لیست کلها معلومتا لکل احد بالعلم الضروری، تمام این احکام معلوم نیست برای هر کسی به علم ضروری. یعنی هر انسانی وظایف عملی خودش رو به علم ضروری نمیتواند به او برسد و درک نمی کند. میبینیم یک مسئله، مثلا از مسائلی که مورد ابتلای انسان هست به نام مسئله مالکیت، با 8 سال کار کردن فقها و اعمال نظر هنوز حل نشده است. پس وظایف انسان و این احکامی که مربوط به انسان هست همش به علم ضروری انسان به این احکام نمیرسد، بل یحتاج و اکثرها، بلکه اکثر این احکام برای اثبات این احکام انسان احتیاج دارد به اعمال نظر و اقامه دلیل. ای انها من علوم نظریه، یعنی بسیاری از احکام شرعی، به دست آوردن احکام شرعیه، اثبات احکام شرعیه جزء علوم نظریه است، نه جزء علوم ضروریه. بعد از این دو مقدمه، انسان احکام و وظایف زیادی دارد و این وظایف و احکام رو انسان با علم ضروری نمیتواند به دست بیاورد، نیاز به استدلال نیاز به استدلال و اثبات دارد. تنها علمی که به انسان کمک میکند که این احکام شرعیه رو بتواند استنباط کند علم اصول است. پس چرا علم اصول رو میخوانیم؟ برای این که بتوانیم وظایف عملیه خودمون رو استخراج کنیم. و علم الاصول هو العلم الوحید المدون، و علم اصول این علم اصول تنها علمی است که تدوین شده برای کمک گرفتن به سبب این علم بر استدلال کردن بر اثبات احکام شرعیه. پس فائده علم اصول اذن الاستعانه على الاستدلال للاحکام من ادلتها، فائده علم اصول در این هنگام کمک گرفتن بر استدلال نمودن برای احکام شرعیه از ادله احکام شرعیه. اگر علم اصول رو بخوانیم می توانیم با کمک علم اصول از ادله احکام شرعیه و وظایف عملیه خودمون رو به دست بیاریم. تقسیم خاصی در اینجا.